ساعت 10 این رادیو فرداست. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت شد. شورای امنیت سازمان ملل اعزام 300 ناظر بین‌المللی آتش‌بس به سوریه را تصویب کرد. بعد دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آغاز شد. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه به اداره اطلاعات زنجان احضار شد. تقی رحمانی همسر خانم محمدی در گفتگو با رادیو فردا گفته است نرگس محمدی پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان به منزل باز نگشته است. خبرگزاری فارس نیز روز شنبه از احضار نرگس محمدی به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم 6 سال زندان تعزیری وی خبر داده بود. نرگس محمدی و شمار دیگری از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب متهم به عضویت در یک گروه غیرقانونی شدند. شورای امنیت سازمان ملل عصر شنبه قطعنامه اعزام 300 ناظر بین المللی آتش بس به سوریه را برای مدت 3 ماه تصویب کرد. پیشنویس قطعنامه که از سوی اتحادیه اروپا و روسیه تنظیم شده بود روز شنبه با اجماع به تصویب 15 عضو شورای امنیت رسید. قطعنامه از حکومت بشار اسد می‌خواهد تا به طرح 6 ماده‌ای کوفی آنان که از جمله شامل عدم استفاده از تسلیحات سنگین و خروج نیروها از مناطق پرجمعیت است عمل کرده فوراً خشونت‌ها را متوقف کند. قطعنامه همچنین به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل اختیار عمل می‌دهد تا درباره زمان اعزام ناظران بیشتر به سوریه با توجه به وضعیت منطقه تصمیم گیری کند. و دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که با رأی گیری در سرزمین‌های دورافتاده وابسته به فرانسه از روز شنبه آغاز شده، امروز یک شنبه در این کشور نیز برگزار می‌شود. شهروندان فرانسوی روز شنبه در گویان فرانسه در شمال آمریکای جنوبی و در جزیره پولینزی در اقیانوس آرام رأی گیری را آغاز کردند. رأی‌گیری در کشور فرانسه بامداد یک شنبه آغاز شد. از میان 10 نامزد پست ریاست جمهوری، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری کنونی از حزب همبستگی برای جنبش مردمی و رقیب بسیار نزدیک وی در نظرسنجی‌ها فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست از بخت بیشتری در این انتخابات برخوردارند. در خبری دیگر، روسیه و چین بامداد یک شنبه رزمایش مشترک دریایی خود را آغاز کردند. این رزمایش که در دریای زرد و در مجاورت اقیانوس آرام انجام می‌گیرد، قرار است تا 8 اردیبهشت ادامه یابد. در این رزمایش دو کشور قابلیت‌های نظامی دریایی خود را در زمینه‌های دفاع هوایی، تاکتیک‌های ضد زیردریایی و عملیات تجسسی آزمایش می‌کنند. و خبر آخر این که محمد سلیمانی از فعالان رسانه‌ای بعد از 17 روز اعتصاب غذا در بند 209 زندان اوین روز چهارشنبه به بند 350 اوین منتقل شده است. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، محمد سلیمانی نیا همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرد. این زندانی علت اعتصاب غذای خود را اعتراض به بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری بازجوها و بلا تکلیفی پرونده اش بیان کرده است. محمد سلیمان نیا در 20 دی ماه سال پیش به اتهام ایجاد شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی و همکاری با دول خارجی توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد. وی مدیریت چند شبکه اجتماعی و سایت اینترنتی را بر عهده داشته است. و در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه دریچه باشید. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی تازه رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازد. دریچه کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با وضعیت یک زندانی محکوم به اعدام که حکمش به اجرای احکام رفته، حمید قاسمی شال. او برادر ناخدای کم البرز قاسمی شاله که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود و چند ماهی پس از صدور حکمش در سال 88 بر اثر بیماری در زندان درگذشت. و حالا حمید قاسمی شال، این شهروند ایرانی کانادایی، هم به اتهام همکاری با برادرش در جاسوسی در آستانه اعدام قرار گرفته و هر لحظه ممکنه حکمش اجرا بشه. دولت کانادا هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هر چه زودتر حکم حمید قاسمی را لغو کنند و اجازه بدن او به کانادا برگرده. خواهر حمید قاسمی شال درباره وضعیت برادرش توضیحات بیشتری میده.
روز شنبه به من زنگ زدن و گفتن که یه نوبت ملاقات حضوری به شما و مادرتون داده شده. روز شنبه که اینا به من زنگ زدن روز خاکسپاری خواهر کوچیکمون بود. گفتم اگه ممکنه همون دوشنبه بیام. گفتن نه، بهتره همون یک شنبه شما اینجا باشید. برای ملاقات حمید به زندان ادلی رفتیم و تو قسمت اجرای احکام حمید رو آوردن و ما اونجا حمید رو ملاقات کردیم. مسئول اجرای احکام ادلی آقای خدابخشی در حضور مادر 75 ساله من که داغ تازه دخترش رو دیده بود به حمید اعلام کرد که پروندت اومده، حکم برای اجرا اومده اینجا. اتهامی که به دو برادر من زدن جاسوسی برای گروه مجاهدین خلق بوده. سندی که اونا استناد کردن یک برگ کاغذ آ4ه که تو این کاغذ آ4 که میگن ایمیله، منتها این کاغذ هیچ گونه لوگویی که نشون بده مال کدوم سرور یاهو جیمیل یا هر سرور دیگه ای باشه نیست، فقط یه کاغذ آ4 که یه آدرس فرستنده گیرنده توش تایپ شده و متن درخواست اطلاعات که ما این رو به دو تا از کارشناس‌های رسمی دادگستری دادیم که هر دو به اتفاق تایید کردند که یک همچین ایمیلی با خطاهایی که توی آدرس ایمیل وجود داره امکان ارسال نداره. برادرای من هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارن، وابسته به هیچ گروه فرقه و گروهی نیستن. به یک شهروند ساده که زندگی معمولی خودشون رو داشتن، از تمام مردم دنیا تقاضا میکنم، التماس میکنم عاجزانه که هر که هر کمکی میتونه بکنی تو حمید رو نجات بدی. و از مسئولین جمهوری اسلامی عاجزانه که رحم به حال من و خانوادم بکنن و حمید رو به ما برگردونه.
جواد علیخانی، فعال دانشجویی که در بند 350 اوین زندانیه، در شرایط جسمی وخیمی به سر میبره و نیاز به درمان فوری داره. او به گفته خانوادش از ناراحتی کلیه رنج میبره و خونریزی داخلی و دردهای شدیدی داره. جواد علیخانی، دانشجوی سال آخر دکترای دامپزشکی، از خرداد ماه 89 برای گذراندن حکم 3 سال زندانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری زندانیه. از ذوالفقار علیخانی، پدر جواد علیخانی، بیشتر بشنویم درباره وضعیت این دانشجوی زندانی.
ناراحتی داخلی داره، اونم که بالاخره مادر چند بوده داستان رئیس زندان اجازه بده خودت ببری، خودت نمیبری اجازه بدید ما خودمون ببریم. دکتر میبرم به اداره یه دوتا قرص مسکن میدن و بازار به همین آشارم کاسه. داستانی گفت خودمون بررسی میکنیم. جواب که رو در رو جواب نمیدن، نامه میدیم، درخواست میکنیم، میدیم اونجا که خودمون بررسی میکنیم. فقط داخل زندان بردن بهداری. بهداری هم که خب به قول اینجور چیزا نتیجه نداره. همون تو بهداری هم دکتر گفته باید این مدیر سونگرافی. سونگرافی نشون بده که چی ناراحتی داره. ولی اینا جواب ندادن. من نبردن.
هانیه فرشی، وبلاگ نویس اهل تبریز، هم که از 20 ماه پیش در اوین زندانیه، دچار ناراحتی کلیه شده اما از خدمات درمانی محرومه. اونطور که خانواده خانم فرشی میگن، از 1 ماه پیش درخواست مرخصی استعلاجی برای او کردن اما با وجود تعیین وثیقه هنوز در گیر و دار مراحل اداری هستند و نگرانن که حال فرزندشون روز به روز بدتر بشه. هانیه فرشی به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به تحمل 7 سال زندان محکوم شده. حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، هم به گفته خانواده‌اش حال جسمی نامناسبی داره و باید تحت درمان قرار بگیره. او که از ناراحتی قلبی رنج میبره و دارو مصرف میکنه، به تازگی دچار درد معده و ناراحتی‌های گوارشی هم شده. حشمت الله تبرزدی یک روز پس از عاشورای سال 88 بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی علیه امنیت کشور به تحمل 9 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. حسین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، درباره وضعیت پدرش اینطور میگه.
ایشون در آخرین ملاقاتی که من باشون داشتم اظهار داشتن که معده‌شون دچار یک سری نارسایی شده و دلیل اصلی این هم میتونه پایین بودن کیفیت غذاها باشه، غذاهای زندان. در نوروز خود ایشون هم درخواستی نوشتن با اصرار خانواده، ولی متاسفانه مقامات زندان با اعطای مرخصی مخالفت کرد. اصلا درخواستی ایشون به دادستانی هم نرسیده بوده، همون مقامات زندان پشت نامه درخواست نوشته بودن که شما دارای شرایط مرخصی نباشید.
رضا شهابی، فعال کارگری، هم که پس از باخبر شدن از حکمش 4 روز در اعتصاب قضا بود، بنا به خواسته خانواده و دوستانش روز چهارشنبه اعتصاب قضاش رو شکست. او که از خرداد ماه 89 در زندان به سر میبره، به اتهامهای اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعاً به تحمل 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیتهای سندیکایی محکوم شده و این حکم هفته پیش به او ابلاغ شد. آقای شهابی به گفته خانوادش حال جسمی خوبی نداره و باید هرچه زودتر برای درمان به بیمارستان منتقل بشه. ربابه رضایی، همسر رضا شهابی:
تا اونجایی که من میدونم که با یکی از دوستانشون صحبت کردم، پزشک قانونی که اومده معاینه شده گفتن تو همین 1-2 روز آینده باید انتقالشون بدن به بیمارستان برای درمان. همون گردن دردی که داشتن که چند وقت هم تو بیمارستان موندن که عمل نشدن، برای همون مشکل گردنشون و مشکل کمر که الان دارن، برای کمر دردشون. یه سری هم از مریضی ها که سوغات زندان هست.
دادگاه ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب، برای رسیدگی به اتهام جدیدش در رابطه با نوشتن نامه به رهبری روز یکشنبه 27 فروردین ماه بدون حضور خودش برگزار شد. آقای قدیانی اعلام کرده از اونجایی که دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار میشه، صلاحیت لازم برای رسیدگی به اتهاماتش رو نداره. آقای قدیانی به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به تحمل 4 سال زندان محکوم شده و با وجود ناراحتی قلبی و شرایط نامناسب جسمی از 2 سال پیش زندانیه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
شرکت نکردن، یه لایحه دادن که دادگاه غیرقانونی خوندن، گفتن که دادگاه انقلاب که کلا الان غیرقانونی هستن، دادگاه های عمومی هم اگر باشن باید با هیئت منصفه ای باشن که اونا مردم انتخاب کرد باشن، هیئت منصفه مردمی باید باشن نه حکومت. به همین خاطر شرکت نکردن در دادگاه. قبل از عیدم یه وقت پزشک ما گرفته بودیم که نبردنشون، بعدش هم که دوباره باید میرفتن چکاپ دیگه، وقت پزشک گرفتم که بازم نبردنشون، باید ایشون هر ماه چکاپ بشن به خاطر اسفندهایی که توی رگاشون دارن، باید حتما چکاپ بشن. الان 3 ماه میشه که از چکاپشون میگذره، از آخرین چکاپشون.
جعفر گنجی، فعال ملی مذهبی و از هواداران نهضت آزادی ایران، روز سه‌شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او بهمن ماه سال 89 بازداشت و به اتهامهای اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شده بود و حالا به نوشته وبسایت کلمه، بازداشت آقای گنجی برای اجرای حکم او انجام شده در حالی که حکم زندانش به صورت رسمی به او ابلاغ نشده بود. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.